سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای مایکل با هوشیاری 35 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنند. موضوع جلسه امشب عشق بین راهنما و رهجو و سایر اعضا. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. مترجم عزیز امشب هم سرژ عزیز هستند. جلسه خدمت شما.
Hi, Michael. I am your translator. So we'll find our rhythm. And thank you for joining us. And it's so wonderful to see a couple of familiar other faces. So the floor is yours. من ازشون تشکر کردم که اینجان و دوستانشون رو دعوت کردن و گفتم که الان میتونن سخنرانیشون رو شروع کنن. Go ahead, Michael.
Thank you, Serge. Thank you, Tehran AA. I am so happy to be here and grateful to be able to talk to all of you.
سلام به همگی و مخصوصاً AA تهران. من خودم خیلی خوشبخت و سپاسگزار میشناسم که بین شما هستم.
My name is Mike and I'm an alcoholic.
اسم من مایکه و من یه الکلیم.
My sobriety date is August 13th, 1987.
تاریخ هوشیاری من آگوست 13th, 1987.
My sponsor Peter is riding in a car listening to this Zoom meeting somewhere on the east coast of America.
راهنمای من پیتر، من نمیدونم کجاست، یه جای شرق آمریکا تو ماشینش رانندگی میکنه و به این سخنرانی من الان گوش میده. اسمش پیتره.
And a few of my friends from Alcoholics Anonymous are here as well.
و چند تا از دوستان من از الکلی های گمنام اینجا هستن و Hello guys.
We share so much as alcoholics. We drink in different places. Our families are different. Our work is different, but there's so much about us that is the same.
خیلی چیزایی هست در زندگیمون، در کارمون، یا ما چطوری مشروب خوردیم که از متفاوته. ولی هممون الکلیزمو در اشتراک داریم. ما هممون الکلیزمو داریم.
I grew up in Chicago, a big industrial city in the American Midwest, in a working class neighborhood on the south side.
من در شیکاگو بزرگ شدم که یک شهر خیلی شلوغیه و وسط آمریکاست. و یه فامیل خیلی ساده آمریکایی که خیلی سخت کار می‌کردن.
Our neighborhood was saturated with alcohol. There were bars and liquor stores on every street, on every block.
اون ناحیه که من بزرگ شدم کلی میخونه داشت، بار داشت. یعنی در هر خیابون، در هر چهارراه یه باری بود که میتونستی بری.
My father was an alcoholic. My grandfather was an alcoholic. Many of their friends and relatives were alcoholic. It was all around me when I was born and when I was young.
پدر من، پدر بزرگ من، خیلی از دوستانشون و خیلی از فامیل من و دوستان ایش، مثلا پدرم و پدر بزرگم، اکثرشون الکلی بودن از کودکی تا وقتی که من یواش یواش بزرگ می شدم. الکلیز دور من بود.
I was mesmerized by it. I was interested in it. I hung out with my grandfather in the bars.
من خیلی حال میکشیدم از این چیزا که میدیدم. اتفاقا من خیلی کنجکاو بودم درباره این و من با پدر بزرگم تو بار معمولا باهاش بودم.
I hung out with the beer delivery men at the liquor stores. They gave me signs and posters from my walls when I was a little kid.
من معمولا با اشخاصی که مشروب و می آورد اونجا که مشروب می فروشن من باهاشون دوست می شدم و اینا به من تابلوهای می دادن که من می تونستم ببرم خونه و بذارم روی دیوار اتاقم.
But I only had a sip here and there until I was a teenager.
ولی من فقط یک خیلی کم اینجا و اونجا مثلا فقط یک خیلی کوچک مثلا یه لیوان نه خیلی کوچک اینا رو من در این سالها من اینا رو تجربه کرده بودم.
I was bookish. I disappeared into books and into the libraries. That was my way of being by myself and isolating when I was very young.
من شاگرد خوبی بودم. میگن بوکش. بوکش یعنی یه کسی که سرش تو کتابه. و اینطوری بود که من خودم مواظبت میکردم و مشکلاتی برای من جلو نمی اومد. برای اینه که من هم شاگرد خوبی شدم. برای اینکه این کارو میکردم.
Armloads of books, bags of books. When we moved to the suburbs, I read all the kids' books they had and started reading the adults' books.
من کتاب‌های خیلی خیلی زیادی داشتم و وقتی که ما توی خونه جدید رفتیم و یه جای جدید دوباره شروع کردیم زندگی کردن، من تمام کتاب‌های کودکانه رو خوندم و شروع کردم کتاب‌هایی که برای بزرگان رو بخونم.
I was shy. I was happy to make friends, but I was awkward. I was uncomfortable. Maybe not as macho as some of the other boys. It was hard until I drank.
خب من یکم بچه عجیب غریبی بودم. من یه خجالت میکشیدم. مثل پسران دیگه نبودم که قوی باشم یا مثلا ورزشکار نبودم و خجالت خیلی میکشیدم تا اون موقعی که من شروع کردم مشروب خوردن.
The very first time I drank, I was with a big group of teenagers and I drank almost a case of beer. I smoked pot. I kissed a girl. I fell off a motorcycle. I bought beer at a tavern. I blacked out. All the things happened all at once the very first time I drank.
اولین بار که من مشروب خوردم که گفتن آبجو بود، من آبجو رو تمامش رو خوردم. کیس معمولا تو آمریکا 12 تا آبجو داره توش. دیگه تمام 12 تا رو خورد. و اولین بار بود که ماریوانا علف کشید. اولین بار بود که یه دوست یه دختر رو اولین بار که بوسید. اولین بار بود که از موتورسیکلتش پایین افتاد و اولین بارم بود که سیامش شده بود. همش با هم دیگه اولین بار که استفاده کرده بود.
So that's when I was 14.
14 سالش بود.
So I was 14 then, and for the next 10 years I drank more and more and more and more until I came into Alcoholics Anonymous.
خب اون اولین بار که استفاده کردم و تمام اون ماجرا که اتفاق افتاد همه با هم دیگه اون اولین شب من 14 سالم بود و من دوباره اینو برای 10 سال من این کارو کردم و هر سال بدتر و بدتر شد تا اینکه من 24 سالم بود که اومدم توی جلسات الکلی‌های گمنام.
I drank on weekends in high school and I was a beer dealer. I took money in school and brought beer to the parties.
من وقتی که دبیرستان بودم من آبجو رو تو دبیرستان میفروختم به شاگردای دیگه و همیشه وقتی که مثلا یک مثلا بازی فوتبالی این همچین اتفاقاتی بود من همیشه آبجو میفروختم اونجا برای بچهای دیگه.
I had large and small problems. I got into car wrecks. I kissed the wrong people. I got in trouble at school. Lots of things happened to me because I was drinking, not because I wanted them to.
خیلی اتفاقاتی برای من افتاد. مثلا هم کوچیک هم بزرگ. برای مثال گفت که من اشخاصی که نمیبایست ببوسم بوسیدم. خیلی مشکلات عجیب غریبی که من اصلا نمیخواستم اتفاق بیفته برای من اتفاق میافتاد.
I got into a wonderful university and I came east for college and I drank more and more and more. More days of the week, more alcohol, more drugs. It just kept going.
یه چیزی که من فراموش کردم به شما گفتم اینه که اون اولا وقتی که شروع کردن فقط آخر هفته بود که مشروب می‌خوردن ولی بعد از دبیرستان اومدن نیویورک و یه دانشگاه خیلی خوبی اونجا شاگرد شدن و مشروب خوردنشون دیگه شد مدام یعنی هر روز مشروب می‌خوردن دیگه آخر هفته نبود.
I developed excuses and denial to convince myself I wasn't an alcoholic, even though I was drinking tons and tons of alcohol and bad things were happening to me.
به خودم خیلی دروغای زیادی میگفتم که منو در انکار نگه میداشت برای اینکه من اتفاقات خیلی عجیب غریبی میافتاد و من خیلی مشروب میخوردم ولی در انکار بودم که نمیتونستم قبول کنم که من الکلیم.
I did well in school. I organized and led protests. I DJ'd and threw wild parties. How could I be an alcoholic? I was doing fine.
من توی دانشگاه شاگرد خوبی بودم. همه چیز خوب جلو می رفت تو دانشگاه. مثلا من پارتی های خیلی خوبی برای بچه ها داشتم. من خودم موزیک براشون پخش می کردم. من تمام این کارها رو که وقتی می کردم به خودم می گفتم من چطوری می تونم یک الکلی باشم وقتی که این خیلی کارهای باحالی انجام می دم و درسام خوب تمام می کنم چطوری می تونم الکلی باشم.
My little grandmother came from Chicago to see me graduate from this prestigious university, and I saw how she looked at me, and I knew that there was something wrong.
مادر بزرگ عزیزم از شیکاگو اومده بود برای فارغ التحصیل از این دانشگاه. و وقتی من متوجه شدم که چطوری به من نگاه میکنه مادر بزرگ عزیزم اون موقع بود که من فهمیدم یه چیزی یه مشکلی اینجا هست.
I was her oldest grandson. She was very important to me and I had been up for a week straight no sleep drinking and doing coke and I looked like someone who had been up for a week straight drinking and doing coke.
من اولین نوه این خانوم بودم و من یک هفته نخوابیده بودم و وقتی که به من اگر یک کسی به من نگاه میکرد خیلی واضح بود که من یه شخصی هستم که اصلا یه هفته نخوابیدم.
But it didn't stop me. It made me feel terrible, but I was powerless to stop drinking.
این دیده این قیافه مادر بزرگم که منو دید منو خیلی ناراحت کرد ولی منو به خط آخر خط من نبرد. من چنانچه من خیلی ناراحت بودم من ادامه دادم.
For the next 3 years I drank every night till I passed out.
من سه سالی که گذشت هر شب مشروب می‌خوردم که بیهوش شم.
I moved around the country to try to make a change. I worked in Texas in government and politics, but my behavior was exactly the same.
من فکر کردم اگر برم به شهرهای دیگه مثلا رفتم تکساس اونجا کار میکردم برای دولت تکساس کار میکردم من فکر میکردم اگر جامو عوض کنم شاید چیز بهتر بشه ولی همه چیز یکی بود.
I screwed up jobs, I screwed up relationships, I screwed up friendships. It was more important to me to drink every night than to be a decent friend or a decent boyfriend or a decent worker.
من همه چیزو خراب کردم. یعنی کارمو خراب کردم، دوستیامو خراب کردم، رابطه های جنسی که من داشتم اینا رو همشو خراب کردم. وقتی که من الان درباره این فکر میکنم واضح است که برای من مشروب خوردن مهمتر از کارم از دوستانم و تمام رابطه هام بود.
But I was still trying to convince myself that I wasn't an alcoholic and I didn't have a problem.
ولی من هنوز سعی میکردم خودم رو راضی کنم که نه بابا من الکلی نیستم. من هیچ مشکلی ندارم.
I had gotten into law school. I was coming to New York City to go to law school. That would cure me. I'd go to law school and everything would be okay. There's no way you can drink that much in law school.
من قبول شدم توی یه مدرسه دانشگاه خیلی خوب که برای وکالت و من به خودم گفتم اگر من میرم مدرسه وکالت توی این مدرسه خوب این نیویورک من چطوری میشه که من الکلی باشم.
But my alcoholism did not care about law school. You could buy alcohol and drugs 24 hours a day in New York. Things just got worse. And I was an alcoholic law student for 2 years.
Alcoholism aslan hich ahamiyati be vekalat ya madrasa danishgah vekalat nadare. Man avvalin 2 sal shagirdi vekalat man mashroob khordam. و در نیویورک هر جا که شما باشید روزی 24 ساعت اگه میخوایی میتونی مشروب بخوری.
I was more and more isolated. I was less connected to other people. I would borrow money, steal weed, scam people. I was really retreating into, you know, kind of scumbag stuff. And really, my alcoholism had really taken control.
من دیگه تا جایی رسیده بود که دیگه با هیچ کس رابطه ای نداشتم. من خودم و جدا از همه کس می دیدم و یه آدم خیلی عجیب غریبی من فکر می‌کنم به فارسی هم میگم دست چپ یعنی یک کارایی میکردم که اصلا مثلا دزدی یا دقیقا نگفتن چی ولی کارای خیلی عجیب غریبی میکردن. Go ahead.
I still looked good on paper. I got hired for interesting jobs in Chicago in the summertime and tried my best to work and to serve people. But increasingly, I just couldn't do basically anything but drink.
من کارهای خوبی به دست آوردم. من اینو خیلی خوب نمیفهمم. و اینا را انجام میدادم، ولی مهمترین چیزی که در زندگیم بود خوردن مشروب بود.
The last summer of my drinking, I was working for the mayor of Chicago. Interesting, challenging work. And I was completely failing at it.
آخرین, that was your last year of law school?
My last year of drinking, my last summer of drinking.
آخرین ماهایی که تابستون بود که من مشروب می‌خوردم برای شهردار شیکاگو من کار می‌کردم که کار خیلی مهمیه ولی من اصلاً هیچ اهمیتی برای من نداشت.
I would sleep off hangovers in my office.
من سیامستیامو ولی صبح وقتی که بیدار میشیم و خیلی هنوز گیجیم من تمام اینا رو تو دفترم اصلا میخوابیدم.
I would try to show up at events and do my best, but increasingly I really couldn't do anything.
من ملاقات رسمی که داشتیم برای کار من میرفتم و خیلی سعی میکردم که کارهای درست انجام بدم ولی نمیتونستم.
The last night of my drinking, I had tried not to drink. I had an important event the next day, and my friend left me at my house at 10 o'clock at night, and I hadn't had a thing to drink yet.
آخرین شبی که من مشروب خوردم شبی بود که قبل از این که من یک ملاقات خیلی مهمی داشتم و یک دوستی اومده بود باهاش بودم و ساعت 10 شب اون رفت و هنوز من هیچی استفاده نکرده بودم.
I had one beer to help me go to sleep and then it was 3:30 in the morning and I was going out for the fourth six pack and I was in a bar at 3:30 in the morning with everyone else who's in a bar at 3:30 in the morning.
خب دوباره یادآوری کنم که این آخرین شبه که مشروب خوردم و صبح بعدش قرار بود که یه ملاقات رسمی خیلی مهمی داشته باشن و تا ساعت 10 شب هیچی استفاده نکرده بودن. به خودشون گفتن که اوکی من یه آبجو میخورم که برم بخوابم. بعدن ساعت 3 صبح خودشون رو توی یه میخونه میبینن که یک 6 تا آبجو دیگه میخرن و اینطوری شبشون جلو رفت.
That was my first spiritual awakening. I recognized that I was exactly the same as everyone else in that bar, and I recognized that it was a huge problem and that I needed to get help.
I'm sorry, Michael. I missed something. I remember that moment. Who did you see at the bar?
Everyone else that's in a bar. I mean, I can describe them for you if you want. I've done it
a million
times.
Okay. و وقتی رفتن تو این بار یا میخونه که دوباره آبجو بخورن، این اشخاصی که اونجا بودن اونا رو دیدن و یه دفعه یک اتفاق روحانی براش اتفاق افتاد که خودشون فهمیدن که او هیچ تفاوتی بین خودش و اشخاصی که در اون بار هستن ساعت 3:30 صبح هیچ تفاوتی بین خودش و این اشخاص نیست.
Polish and Ukrainian cleaning ladies cleaning office buildings passed out on the bar with shot glasses around them on the top of the bar. Four or five ladies just like dead with, you know, 30 shot glasses around them.
متوجه شد که اونجا خانمایی بودن که از پولند، ببخشید من الان یادم نیست به فارسی چطوری میگن، پولند اند ور و اوکراین، خانما که اونجا خونه ها رو تمیز میکردن یا دفترها رو تمیز میکردن و اونا اونقدر مشروب خورده بودن که همشون بیهوش شده بودن نشسته روی بار و یه دفعه متوجه شد که هیچ تفاوتی بین خودش و این خانمان نیست. همشون الکلی هستند.
These biker guys, black leather, motorcycles, trying to shoot pool, and they were falling into the pool table. The cues were like going into the felt. They were too drunk to shoot pool.
مردم خیلی بزرگی موتورسیکلت که داشتن خیلی جدی و با ریشای بزرگ و اینا اونقدر مست بودن که سعی میکردن بیلیارد بازی کنن ولی اصلا نمیتونستن.
And me supposedly working for the mayor, but I was just like everyone there. And that stuck with me in my mind when I slept through my alarm and I woke up later in the morning.
خب این من خیلی خوب یادمه که من وقتی که صبح ساعت من زنگ و زد که من بیدار بشم ولی من خوابیدم و دیر بیدار شدم، من خیلی خوب فهمیدم که هیچ تفاوتی بین من و این اشخاصی که شب پیش دیده بود هیچ تفاوتی بینشون نیست.
I woke up the next morning and I remembered how I felt and I started calling people and telling them I had a problem and I needed help.
صبح وقتی که بیدار شدم من خیلی خوب یادم بود که چه احساساتی داشتم و شروع کردم به افراد زنگ زدن، به دوستانم زنگ زدن و بهشون بگم که من یه مشکلی دارم.
I called my family, I called my girlfriend, I called a few friends and I told them that I wanted to stop drinking and I had a real problem.
من به فامیلم زنگ زدم، من دوست دخترم زنگ زدم، یه چند تا پسرها دوستا زنگ زدم و بهشون گفتم که من مشکل الکل دارم و دیگه نمیخوام الکل بخورم استفاده کنم.
My dad said, "Oh, you should talk to this friend of mine. He's always talking to me about AA."
پدرم گفت که اوه این یه نفری هست که باید باهاش صحبت کنه، برای اینکه همه روز درباره AA صحبت میکنه.
My dad was an alcoholic lawyer and his friend was a sober lawyer and his friend was trying to see if my dad would perhaps come into AA but he was willing to talk to me.
پدر من خودش یه وکیل بود ولی خودش الکلی بود. این دوستش هم وکیل بود ولی یه وکیل هوشیار بود و همیشه میخواست که پدرش رو کمک کنه که شاید هوشیاری به دست بیاره ولی خیلی خوشحال بود که با من کار کنه، با من صحبت کنه.
So this guy met with me in a diner and he told me his story. And the beginning of his story was exactly where I was right then.
خب این آقا با من توی یه کافه ملاقات کرد و گفت که با هم دیگه صحبت می‌کنیم و وقتی که داستانش رو به من شروع کرد گفتن من متوجه شدم که داستانش، شروع داستانش یعنی جوونیش و بچگیش خیلی شبیه داستان خودمه.
He had gotten sober in law school, same age as me. He started his career, he had a family, he had a life, and he was sober in AA.
این آقا هم خودشون در دانشگاه one second Michael, all of a sudden the lawyer word is missing in my head. وکالت. خودش هم همسن خودش در مدرسه وکالت هوشیاری به دستش آورد و یه زندگی خوبی داشت، کارش و زندگیش و همه شو در هوشیاری به دست آورده بود.
And then he drank and then he was homeless and jobless and living on the street for 3 years.
ولی این شخص که باهاش صحبت میکرد بعد از مدتی لغزش کرده بود و خونه‌ش و کارش و خانواده‌ش و همه چیزو از دست داده بود و تو خیابونا زندگی می‌کرد برای 3 سال.
And then he came back to AA and he was on his second recovery his second career, his second family.
ولی برگشت به AA و دوباره هوشیاریشو به دست آورد و زندگی دومشو، کار دومشو و خانواده دومشو به دست آورد.
He said, you should go back to New York and you should go to AA and you should do everything that the AA people tell you to do.
اون به من گفت که تو باید برگردی به نیویورک و بری به AA و هر چی که بچه های AA به تو میگن اونا را انجام بدی. گوش بده به انجام بده.
And that's exactly what I did.
و این دقیقاً اون بود که من اون کارو کردم.
I was scared by him. I was optimistic about what he had said. I was just like, I'll do anything that these AA people tell me to do.
من چنانچه ازش ترسیده بودم یکم، ولی خیلی خوشبین بودم ازش. و من میخواست، من به خودم گفتم که هر چیزی که هست که این بچه های AA به من بگن، من اونا را انجام میدم.
I was very beat up. My mind was very confused. It was hard for me to make sense, but I went to the AA meetings and people took care of me.
من خودم دیگه خیلی شکسته بودم. و خودم خیلی گیج بودم و خیلی خودم ناراحت بودم و تصمیم گرفتم که برم و بذارم که این اعضای انجمن از من نگهداری کنن.
I could see in their eyes and their hearts that they were kind, that they really just wanted to help me.
من میتونستم تشخیص بدم از چشماشون و صورتاشون که اینا شخصای محبتی هستن و میخوان که منو کمک کنن.
They took me to meetings, they took me to diners, they told me their stories, they gave me advice on how not to drink one day at a time.
منو بردن تو جلسات، منو بردن توی کافه، داینر تو آمریکا یه جایی هست که مثلا میتونی ساندویچ بخری یا یه غذای خیلی کوچیکی بخری یا قهوه، و به من نصیحت‌های خوبی دادن.
So many different kinds of people.
خیلی اشخاص متفاوتی، خیلی.
Artists, writers, musicians, garbage men, teachers, office workers, people who are homeless and jobless, all of them helping each other stay sober.
اشخاصی خیلی متفاوتی، هنرمندا، کسانی که نویسنده ها، کسانی که آشغال رو تمیز میکنن، اشخاصی که اصلا خونه ندارن و تو خیابان ها زندگی میکنن، هممون همدیگر رو کمک میکردیم که هوشیاریمون رو نگه داریم.
I had been very isolated. I had basically been drinking by myself every night till I passed out for years.
من از اجتماع خیلی جدا شده بودم، برای اینکه سالها بود که تنها من خودم میخوردم تا بیهوش بشم.
And by being part of these groups and part of these little gangs of AA people, I started as the person who couldn't really talk or couldn't really hang out. And I became someone that had friends and people who cared about me, who I cared about.
من یه شخصی که اصلاً نمی‌دونستم چطوری تو اجتماع باشم، یواش یواش با این افراد که دور من بودن باهاشون رفت آمد میکردم، من خودم یواش یواش یاد گرفتم که چطوری من میتونم یه دوستی باشم، من چطوری میتونم با یه کسی دیگر رو کمک کنم، من چطوری میتونم به یه کسی محبتی نشون بدم.
And then soon I could be the person that helped the new person who couldn't talk and didn't really know what was going on to come in and hang out and be part of the group.
ببخشید من فراموش کردم گفتن که خودشون یه شخصی بودن که اصلا نمیتونستن چطوری صحبت کنن برای اینکه اونقدر جدا بودن از اجتماع ولی یواش یواش بعد از این رفت آمد با این اشخاص خودشون دیدن که خودشون میتونن یه شخص دیگه که مثل خودشون بود بیارن و یواش یواش بهشون کمک بدن و نشون بدن که چطوری میتونن دوباره خودشون صحبت کنه چطوری بیا دور یک عضوی از اجتماع بشه.
And that was the love and the connection that I found in the rooms.
و این بود که این عشق و رابطه در انجمن که من اینو در جلسات که من اینو شاهد شدم شاهد این تجربه شخصی من بود.
My sponsor would listen to me at dinner and walk me home and then take my call at 11:30 and 12 and 12:30 and 1 and 1:30 in the morning until I fell asleep and I didn't drink.
راهنمای من باهاش شام می‌خوردم. بعدا منو با من راه می رفتیم و منو می برد خونه من. بعدا من ساعت 11:00, 12:00, 12:30, 1:00, 1:30 بهش زنگ می زدم و این همیشه جواب می داد با من حرف می زد تا من خسته بشم و بتونم بخوابم.
The smallest problems, the biggest problems.
کوچکترین یا بزرگترین سختی‌ها یا مشکلات.
We went to funerals together, we went to weddings together. We dealt with little gossips and rivalries and I watched people deal with HIV/AIDS in the middle of the last global pandemic.
ما به هم دیگه رفتیم به عروسی ما به هم دیگه رفتیم به مراسم خاک سپاری ما به هم دیگه هر کاری کردیم حتی وقتی اینجا که اون مریضی ایدز بود و همه ناراحت بودن و مریض بودن اینا رو ما همه رو با هم دیگه تحمل کردیم.
I think the love and the connection in the meetings and the connection between people in AA is a good topic for the meeting.
من فکر می‌کنم که موضوع عشق و رابطه برای ما و اعضای AA من فکر می‌کنم موضوع خیلی خوبی باشه.
People gave and gave and gave to me without asking anything for themselves. And I've tried to do that with other people as well.
مردم اوزای AA همشون به من دادن و دادن و دادن بدون اینکه از من یه چیزی بخوان و الان من میتونم این کار رو انجام بدم. این عشق و رابطه که ما سعی میکنیم تو جلسات داشته باشیم.
We're humans, we're not perfect, we're not saints, but the connection we have pulls us along towards being the kinds of people that we were always meant to be.
ما انسانی، ما کامل نیستیم و هیچ وقت هم کامل نمیشویم. ولی این رابطه و مهربونی و عشق که ما رو به ما اجازه میده که ما یه آزادی درونی داشته باشیم که ما خودمون اونطوری که ما میبایست باشیم قبل از استفاده کردن میتونیم خودمون رو پرورش بدیم.
Thank you so much for the opportunity to be here. I'm happy to be part of this connection. Thank you so much.
خیلی ممنون برای این فرصت که من میتونستم برای شما خدمت داشته باشم و جزء این جلسه باشم. من خیلی سپاسگزارم و شکر میدم که بین شما هستم. Michael, on behalf of Tehran AA, I love you, man. And thank you very, very much for your kind words, your gentle demeanor, and wise, wise message. من ازشون تشکر کردم که با ما صحبت کردن. Thank you very much.